بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ورود به حوزه محبت پروردگار تمام درهای خیر و سعادت و سلامت باطن رو به روی انسان باز میکنه. اون چه که در اون حوزه پروردگار عالم به انسان عنایت میکنه، به فرشتگان هم عنایت نشده. محب یعنی اون که انسان رو دوست داره، اون هم محبی چون وجود مقدس او. کاری که برای انسان میکنه سودش، منفعتش، آثارش علاوه بر دنیا آخرتیه و سود آخرتیش ابدیه، دائمیه، همیشگیه. تجلی محبت خدا در وجود انسان، انسان رو تا آخر عمر مشتاق عبادت نگاه می‌داره. تا حدودی هم هممون این مسئله رو لمس کردیم که در فضای محبت انسان هم تحملش خیلی میره بالا، هم خستگی براش نمیاد. وجود مبارک رسول خدا می فرماین اذا احب الله عبدا الهمه ثمان خصال. انسان وقتی که در حوزه محبت الهی قرار گرفت شد محبوب خدا. خداوند متعال از جانب خودش، این خیلی مهمه، هشت خصلت به بندش عطا میکنه. ظاهرن پیغمبر این مطلب رو منبر فرمودن، از جمله بعد روایت پیداست. قیل و ما هی یا رسول الله، این هشت خصلتی که خدا به بندهش که دوستش داره، محبت به او داره، عطا میکنه چیه؟ هشتاشو براتون میخونم، هر کدومش در حدی شرح داره، تفسیر داره، تفصیل داره. اگر خدا بخواد شرحشو همراه با آیات و روایات در هر کدومش بیان میکنم که بسیار مفیده. خود روایتم به پرونده خیلی گسترده‌ای داره. استاد بزرگ فلاسفه زمان صفویه که یکی از شاگرداش صدرالمتعلمین شیخ بهایی، در یک جمله این روایت باز از رسول خدا نقل میکنه که این جمله در 10 مسئله بسیار مهم ظهور داره، که بعد خود شیخ بهایی می فرماین این 10 حقیقت در سالکین الالله بوده، در سائرین الالله بوده، در اهل حال بوده، در اهل دل بوده. این حقایق هم زمان نداره که حالا کسی بگه بسیار عالی، ولی زمان اقتضای تحققشو نداره. ولی اولیای خدا نشون دادن که بر فراز زمان خیلی خوب میشه حرکت کرد و خطرات زمان رو خیلی خوب میشه دفع کرد. البته خیلی از خطراتو با یک کلمه نه میشه دفع کرد، چون بیشتر خطرات خطراتیه که انسان به اونها دعوت میشه. و این کلمه نه در این زمینه ها زیباترین کلمه است، که اول کلمه توحید، که اولین و آخرین حرف 124,000 پیغمبر بوده، همین کلمه نه است، لا اله الا الله، که تا این نم نباشه خیلی از حقایق قابل ظهور نیست. واقعا چقدر جالب میگه اینجا وحدت کرمانشاهی که 30 سال در این مدرسه محمودیه چهارراه سرچشمه تنها زندگی میکرده. اسمش طهماسب گلی خان بوده، اهل کرمانشاه بوده، ولی با یه توسل خالصانه در حرم حضرت ابی عبدالله الحسین، اونی که باید گیرش بیاد گیرش اومد. تو دوره عمرش هم 50 تا غزل بیشتر نگفته، که یه مرید خیلی خوبی داشت، اونم خیلی اهل حال بود. 7-8 سالی من با اون مریدش ارتباط داشتم، 50 تا غزل و اون نجات داد و الا بین رفته بود، جمع کرد و چاپ کرد. هرگز نبری راه به سرمنزل مقصود، تا مرحله پیمان نشوی وادی لار. ابتدای همه کارها و اعمال این وادی رو باید سپری کرد. خیلی کلمه طیبه فوق العاده است، لا اله. اولش نفی کامل و کلی هر چه غیر خدا و شؤون الهی از زندگی. در یه غزل دیگرش میگه خواجه در لای من الای من است. من اگه کنار بکشم خدا جلوه میکنه، اما اگه خودم باشم و رأی خودم و فکر خودم و نظر خودم و فرهنگ خودم میدونم، خودم بلدم، خودم کاری رو بخوام انجام میدم، این مانع خیلی سنگینه، بسیار سنگین. این 72 نفر واقعا هنوز شناخته شده نیستن. تا الانم بیش از 1000 جلد کتاب درباره این بزرگواران کم نظیر نوشته شده، که بهترینش همین 8 جلدی عنصر شجاعت. بسیار کتاب قویه، اما بازم حقیقت کامل اینا روشن نیست. یه خصوصیت اینا که کمترم بهش توجه شده اینه، انسان اصلا عادت به سوال داره. روزانه، شبانه 10 بار 20 بار چرا میگه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ خیلی خوبه. چرا به چه دلیل؟ یه سلسله مجهولات رو برای آدم روشن میکنه. اما آدم باید بفهمه کجا، برای چی، به کی، چرا بگه. وقتی من در کنار پروردگاری قرار دارم که علم بی نهایت، رحمت بی نهایت، لطف بی نهایت، احسان بی نهایت، چرا معنی نداره؟ خب رقمی که برای من زده، رقم عبادات، رقم خدمت، رقم زن و بچه داری، رقم کس، رقم حلال و حرام، چرا نداره؟ به اونی که علم فراگیر داره، رحمت فراگیر داره، لطف فراگیر داره، چرا نباید گفت؟ کنار وجود مقدس او باید تسلیم بود. یا به عبارت آخرین آیه سوره مبارکه بقره که شرح حال مردم مؤمن واقعی رو میگه، باید گوش نه زبان. اگه آدم زبان رو هم بین خودش و خدا وارد کار بکنه، هیچ شرابه. چرا ما باید دوره خونه سنگی هفت دور بچر؟ چرا باید هفت دور ریگو به این دیوار بزن؟ چرا نماز صبح باید دو رکعت بخونه؟ وقت که خیلی بیشتر زوره. میگفت ده رکعت بخون، زور میکرد دو رکعت. اون حالی که نسبت به پروردگار احسن حاله، تسلیم بوده. یه داستانی رو در کلیله نقل کرده صاحب کلیله که اصالتاً هندی بود. کتاب قبل از اسلام در هند نوشته شده. وزیران شیروان ترجمهش کرد به فارسی. ابن مقفع در بغداد ترجمهش کرد به عربی. ملا حسین کاشفی سبزواری ترجمهش کرد به فارسی سلیس بعد ساسانی. یه بار در هند نوشته شد، یه بار در زمان انوشیروان به زبان ساسانی ترجمه شده، یه بار به عربی، یه بارم به فارسی معمولی کشور. میگه دو تا لک لک با یه لاک پشت در یه مرغزاری با هم زندگی میکردن. کنارم اومده بودن با هم. زندگی خوبی هم داشتن. هوا که رو به سردی رفت، این دوتا لک لک با لاک بوش خداحافظی میکردن و میرفتن. این لاک‌پشت چهار ما تک و تنها بود و غریب بود. توی سفری که میخواستن این دوتا لک لک برن، لاک‌پشت گفت شما کجا میرید؟ چهار ما منو تنها میذارید. گفتن اینجا که سرما شروع میشه یه جایی دیگه هست هوای مطلوب گرمی داره، همه چی هم داره، ما میریم اونجا. گفت منم با خودتون ببر. گفتن تو خودت که با پای خودت نمیتونی بیای. تا از این محلی که داره سرما شروع میشه بیای اونجا، ما دوباره بعد برگردیم اینجا. ولی اگه دلت میخواد ببریمت، باید در کنار ما دوتا گوش خالی باشه، زبان نباشه. گفت چی کار کنم؟ گفتن ما یه چوب خوبه تراش داده شده رو میاریم، تو با دهنت وسط این چوب رو بگی، ما با این بالهای قوی دو طرف چوب رو با پا میگیریم، بلندت میکن، پرواز میکنیم، دو روز بعد میرسیم به اون مرغزاری که هوا خوبه. گوشش گفتن اگر از گوش سفر کنی به زبان، هلاک میشی، نابود میشی. گو نه سفر نمی کن. دوتا سر چوبو گرفتن، لاک پشتن با دهنش وسط چوبو محکم گرفت، بلندش کرد، داشتن راحت می بردنش. ابالا سر یه دیهی رد می شدن، دهاتی ها حکار کشاورزی فارغ شده بودن، بعد از ظهر بود، اومده بودن کنار دیوار ده، داشتن با هم حرف می‌زد. تا این منظره رو دیدن گفتن که لاک‌پشت بدبخت رو دیدیم، خودشو دست کیا داده؟ لاک‌پشت دهن وا کرد بگه من کارم درست بوده، اینا مفید به حال منن. تا دهنشو وا کرد به اینا بگه، از بالای هوا چرخ خورد و افتاد روی سنگ سخت خارا، هم سنگ شکست، هم بدنش زخمی شد و هم مرد. لک‌لک‌ها گفتن ما که بهش گفتیم گوش باش، اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا. من قرآن رو براتون فرستادم، شما کنار قرآن من گوش باشین و سکوت، چون و چرا نکنی. اگه بخواین چون و چرا بکنین هلاک میشین، چون راهتون انحرافی میشین. آدم های کم ظرفیت هم تو چون و چرا به توقف میرسن. که یه سال من عرق ریختم، جون کندم، هوا کثیف بوده، سرد بوده، گرم بوده، پولمو دادم ندادم، بیمه دادم مالیات دادم، حالا آخر سال 1,000,000 برام مونده، واسه چی خدا میگه 200,000 تومنشو خمس بده؟ یواش یواش این چرا چرا به اینجا میکشتشون که خدام خدای زورگویه، نمیدم. یعنی همین زبان شدن اینا رو از حکم الهی در اجرا کردن متوقفشون میکنه. خدا به پول من چیکار داره؟ بی نمازان میگن خدا به بدن من و خواب من و استراحت من چیکار؟ چرا؟ چرا نماز بخون؟ چرا روزه 17 ساعت روزه بگیره؟ تمام عظمت انبیاء خدا این بود که یه بار تو کل عمرشون یه چرا به خدا نگفت. من اگه خدا رو حکیم میدونم، عالم میدونم، رحیم میدونم، غفور میدونم، ودود میبینم، خزانه دار کل هستی میبینم و میدونم که خیر دنیا و آخرت منو میخواد، چرا نداره؟ مگه ابوذر تو بیابان ربزه از گرسنگی و تشنگی نمرد؟ مگه به دخترش نگفت عزیز دلم پاشو بگرد تو بیابون ببین علف خشکی، چیز قابل خوردنی پیدا میکنی؟ چهار طرف بیابونو گشت، من رفتم سر قبر ابوذر، هیچی نیومد. اومد گفت بابا هیچی پیدا نمیشه. گفت دخترم وقت مردنمه، چون حبیبم پیغمبر به من خبر داد مرگت مال لحظه ایه که نه آب، نه علف، نه غذا، هیچی گیرت نمیاد. شادم. یک کلمه به خدا نگفت، خزائن رزق و روزی دست توه، از تو چی کم میاد که یک کاسه آب اینجا به ما برسونه، یه دو تا نون خالی کمیت میاد؟ اما نگفت. دخترش میگه یه مرتبه دیدم پدرم، خدا کسی رو دوست داشته باشه، همین تو دوستی هم بالاخره یه تلخی های وجود داره، تلخی های خوب که باطنش خیلی شیرینه. گو دیدم پدرم داره میگه علیه السلام، علیه السلام، منه السلام، به السلام، له السلام. گودم با کی داری حرف میزنی؟ هیشکی اینجا نیم. گود چرا؟ تو نمیدین ملک الموت اومد به من میگه ابوذر خدا فرموده قبل از این که جانشو بگیری سلام منو به ابوذر برس. سلام، اسلام، تسلیم، لا اله، همه اینا زیربنای یه زندگی الهی و ملکوت. آدم عادت به چرا گفتن. شما هر چی کتاب راجع به این 72 نفر بخون، از مدینه که ابی عبدالله حرکت کرده اومده مکه، از مکه روز هشتم که در اومده اومده کربلا، 6 ماه طول کشید. بیاین به زبون خودمون بگیم 6 ماه در بدری، این شهر، این شهر، اون منطقه، این بیابون، این خوشگی، این محل، اون محل، 6 ماه نمیتونستن جایی اقامت کنن تا رسیدن کربلا. کار به اینجا رسید که جنگ بشه از طرف دشمن، 72 تا با 30,000 تا. شما رو به خدا اینجا جای سوال بود یا نه که بگن حسین جان این جنگ نابرابر کار درستیه؟ و جنگ کاملا نابرابره، 72 تا 30,000 حداقل. حالی کتابا خیلی هاشون نوشتن 70,000 نفر اردوی دشمن. اما کاملا جای سوال هست یا نه که حسین جا حداقل ما رو قانع کن که ورود در این جنگ نابرابر درسته یا نه؟ اگه جایی پیدا کردی که پیرمرد 80 ساله تا بچه 10 ساله که شهید شده از امام پرسیده باشه ورود در جنگ نابرابر چرا؟ یه دونه چرا اینا نگفتن؟ چون معرفت داشتن که طرفشون حضرت ابی عبدالله الحسین معصوم، کار بی جا نمیکنه، کار نادرست نمیکنه، کار خطا نمیکنه. خب این اعتماد ما باید به خدا داشته باشیم، به پیغمبر داشته باشیم، به قرآن داشته باشیم. اگه بخوام در برابر خدا و قرآن و پیغمبر و ائمه زبان باشیم، لاک پشتی هم بالا میفتیم پایین و نابود میشیم. حالا آیه رو ببینیم، آمن الرسول به ما انزل الیه، تا اونجایی که والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا. یعنی این وسط زبون نبود، گوش بود و اطاعت، و سلم و تسلیم و تو سوره احزاب. امیرالمومنین میگه به ما دیگه چیزی یاد ندهیم، ما اعلم از همه عالمی، جست معلمی در مقابل ما نگیر. که حسین جان این کارو بکن اون کارو نکن، از این طرف برو از این طرف نه، تو این جنگ نابرابر وارد نشو، حداقل شما خودتونو معلم ما قرار ندید، شما همه چی رو میدونی بلد. خب تو حوزه مهم پروردگار عالم بر محبوبش 8 سرمایه گذاری میکن، بر ورود به حوزه محبت 2 کار لازم، که این 2 کار رو تو سوره مؤمنون داره. واقعا هم آدم رو وارد حوزه محبت میکنه، واقعا فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَهُمْ مُحْسِنُونَ. هم یکی هر چی کار زشته از زندگی حذف کنه، یکی هر چی کار خوبه انتخاب. خدا هم از زشتی خوشش نبود، نسبت به همه زشتی ها میگه لا تقربو، نزدیکش نشه. یا میگه اجتنبو، کنار بمونیم، آلوده نشیم. یا میگه ینها کن، ینها خوشش نمی. خب اونی که محبوب ما خوشش نمیاد باید حذفش کرد، اونی هم که دوست داره باید انتخاب کرد. اومد در آیه یه نکته است، من تعارف نمی کنم رو منبر پیغمبر راست میگم، متوجه نمیشم. با اینکه قرآنم ترجمه کردم 4 بار، هی دقت وسواس، اما قرآن تو چارچوب ترجمه نمیاد. تفاسیر رو هم که نگاه کردم، خودم هم خداوند به هم محبت داره میکنه، تا سوره نحل رو تفسیر کردم، حدود 17 جلد 600 صفحه شده، ولی اینو نمیفهمم. فَإِنَّ اللَّهِ مَعَلَّذِينَ، من با اونایی که زشتی ها رو حذف میکنن، خوبی ها رو انتخاب میکنن، معیت دارن. من با موجودات دیگه معیت نداره، اگه معیت نداشته باشه که هیچ موجودی سر پا نمیمونه. و هوا معکم اینما کنت، اما این معیتی که کنار تقوا و محسن اومده، این معیت ویژه است. من نمیدونم، با این روایتم فکر نمی کنم معنی معیت دارد که پیغمبر می فرماید علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث و مادار. قافیه شعرم خیلی تنگ در اینجا، چاره می، حالا بیعدبی به ساعت مقدس اوست، او که عنصر نی پروردگار. ولی حقیقت قضیه اینه که پیغمبر میگه علی و خدا دست به آغوش همان با هم دارن میگردن و در جریان. ولی خب فهمش خیلی مشکل. با این دو قدم، قدم تقوا و محسن بودن، یعنی حذف زشتی ها و انتخاب خوبی ها، آدم وارد حوزه محبت میشه. اونجا فیوزات شروع میشه که این روایت بیان میکنه. من متن روایت رو تا آخر میخونم تا خدا لطف کنه به توضیح دونه دونش برسم. قیل یا رسول الله و ما هی، این هشتایی که شما میگین خدا به محبوبانش میده چی؟ یکیش که تو روزگار ما کیمیاست، کیمیا تزل بسر ان مهار من ناس، نه محارم الله. این که بنده محبوبشو مهارشو میکشه که چشمش با ناموس مردم کاری نداشته باشه. بالا تا تای این پرونده رو بخونید ببینید و چه خبره. یعنی خدا این همه آدمیزاد این مملکتی که چشم چرونن و با دلالی چشم روابط نامشروع برقرار میکنن و دوست نداره، نه شوخی نداره که دوست نداره. یعنی که وقت حضرت میگفت قصد بسر ام محارم الله، چشم پوشی از گناهان کبیره. نه، اینجا میگه قصد بسر ام محارم الله. یک والخوف من الله عز و جل، خدا ترس میشه. سه بله حیا، آدم با حیایی میشه، یعنی خدا رو اینجور قرار میده. چهار و تخلق به اخلاق صالحین، او رو متخلق به اخلاق بندگان شایستش میکنه که اون اخلاق و شیخ بهایی میگه ده چیزه طبق روایت دیگر پیغمبر. پنجم و صبر، یک استقامت زیبایی بهش میده که 2 میلیون ماهواره هم نتونن قدمشو بلغزونن. استقامت. بعدا الامانه، امینش میکنه، هیچی دیگه به نظرش نمید. 10 میلیارد پول نقد پیشش، امانت بذار، خودش امشب پول نداری یه نوسنگک بخره، 5 ماه دیگه بیا بگو امانت منو بده، میگه بفر. هیچیشو بر نداشتی؟ نه. برای چی؟ مالکش نبودم، بعدا من خائن نبودم. و صدق، خدا ظاهر و باطنش رو تسویه میکنه، باطن با ظاهر یکی میشه، یعنی اصلا بوی نفاق دیگه نمیده. و سخا، به شدت آدم دست به جیبیش میکنه، دوچار بخل نباش. این متن روایت. خدای خودت فرمودی هر کی وضو بگیره وارد نماز نشه به من جفا کرد. خب ما صبح وضو گرفتیم، نمازمونم خوندیم، جفا نکردیم. و هر کی نماز بخونه بعد نماز دست گدایی دراز نکنه از من چیزی نخواد، به من جفا کرد، چون خزانه های عالم پیش من. و هر کی وضو بگیره نماز بخونه دعا بکنه و من چیزی بهش ندم، من جفا کردم. ولی من خدای جفاکاری نیستم. خب ازت بخوام گدایی بکنی. به حقیقت ابی عبدالله قسم، اینایی که پیغمبر در این روایت گفته به ما و زن و بچه ها و نسلمون عنایت بفرمایید. فبه عزت کم یا سیدی و مولای، اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا اونجا آدم اینجوری زبان بشه چه لذتی. اونجا دیگه گوش لازم نیست، اونجا فقط زبان کار بکن. اما امیرالمومنین میگه اگه اجازه بدی زبونم را بیفت، که جلوی زبون ما رو نمیگیره قیامت. و لعز الجنة إليك بين أهله زجيج الأملي ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك إلي يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين جمله بعد نه فقط تو دعای کمیلش بود، این جمله رو پسرش هم به ارث بود. تو گودال ناله زد یا بیاسا یا المستغیثی و یا اله
عبدالله
اللهم احينا حياة محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بيننا و بين محمد و آل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد اللهم أهلك أعداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا